بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. شب 19 ماه مبارک رمضان به مناسبت ارتباط شب با وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام، بحث رو بر محور سخنرانی بسیار مهمی از امیرالمؤمنین قرار دادم. امشب هم باز به همون مناسبت دنباله اون سخنرانی بسیار پرارزش رو میشنوید. اون شب دانستیم امام در رابطه با قرآن دو مطلب مطرح کردند و به مردم هم در رابطه با قرآن دو سفارش مهم داشتند. اما دو مطلبی که در رابطه با خود قرآن مطرح کردند این بود که ای مردم، خدا کتابی رو به سوی شما فرستاده که در این کتاب هر خیری رو بیان کرده، خیر عقلی، خیر اخلاقی، خیر عملی، خیر حالی، خیر دنیایی و خیر آخرتی و خیر اجتماعی. مثلا در باب خیر اجتماعی قرآن می‌فرماید همه دست به دست هم بدین، به هر چی کار نیکه و به هر چه بر اساس تقواست کمک بدین. تعاونوا علی البر و تقوا. اگر همگان در کار خیر شرکت کنید هیچ کار خیری زمین نمیمونه، چون کارای خیر هم نیروی مالی میخواد، هم نیروی فکری میخواد، هم نیروی بدنی، هزینش خیلی سنگینه. کار یه نفر و دو نفر و ده نفر نیست. البته در کشور ما هستن کسانی که دور هم جمع میشن با کمک هم دیگه درمونگا میسازن، مدرسه میسازن، خوابگاه میسازن، بیمارستان میسازن، مراکز فرهنگی میسازن، اما بازم میبینید که تو روزنامه ها یا تو بنگاه های خبری یا در منبرا اعلام میکنن که در این زمینه ها ما کمبود زیاد داریم. چرا کمبود زیاد داریم؟ چون به این آیه قرآن عمل نمیشه، یعنی همگان در همه خیری شرکت نمی کنن. اونایی که نظرتنگن، اونایی که بخیلن، اونایی که حسودن، اونایی که دل بیمار دارن، خوب شرکت نمی کنن تو کار خیر. خیلی هم گرفتار یه بیماری هم که یه وقتی من در یکی از مراکز استانها در یه شهر خیلی پر جمعیت منبر می رفتم، برای اولین بار 10 شب این بیماری رو مطرح کردم، علتش و علاجش رو. خیلی هم بر اون منبر به زحمت افتادم برای پیدا کردن روایات، آیات، مصادیق، چون اولین باری بود که مطرح می شد و تو کتابام یه چنین بحثی رو با این عنوان ندیده بودم. حتی در روایاتمونم در این زمینه باب مستقلی وجود نداره. روایت داریم در این زمینه اما پراکنده است و من برای پیدا کردن و جمع کردن و بردن به منبر واقعا به زحمت افتادم. البته همرم نوشتم، هر 10 تا منبر الان موجوده، ولی همون یه بارم اون منبرا بیان شد برای مردم در 8-9 سال قبل تحت عنوان بیماری بیتفاوتی، که انسان در مقابل تمام جریانات تلخ و شیرینی که بر یه مملکت یا بر یه جامعه میگذره یا بر یه خانواده یا بر یک شهر یا بر خانواده خودش بی تفاوت باشه، یعنی گرفتار بیماری بمنشه باشه. بمنشه که این همسایه مریضه، پول نداره بره عمل کنه. بمنشه که داداشم 10 تا قسط خونش عقب افتاد. به من چه که خواهرم جهازیه نده. به من چه که فلان منطقه زلزله اومده. به من چه که فلان منطقه رو سیل برده، یه عده بی خانه شدن و بی خانمان. به من چه که بچه ها مدرسه ندارن. این بیماری یکی از بدترین بیماری هاست که دادگاه این بیماری روز قیامت خیلی دادگاه سنگین. این دو واجب بسیار بسیار مهم، امر به معروف و نهی از منکر رو گذاشتن که تمام مردم رو به معالجه شدن بیماری بمنچه و بیتفاوتی وارد بکنن، در فضای علاج بیارنش. و همین بیماری بود که یه جملات زشت بی ربط بی معنایی رو هم در مملکت ما ساخت. یکیش این جمله است که خیلی جمله بی ربط غیر منطقیه. موسی به دین خود، عیسی به دین خود، یعنی به من و تو چه؟ به من و تو چه که نسل فاسد شد؟ به من و چه که دختران مردم فاسد شدن؟ به من و تو چه که مملکت دوچار این بلا شد، دوچار مثلا این طوفان شد، حادثه شد، سیل شد، زلزله شد؟ یه جمله زشت چرند دیگری که از این بیماری متولد شد این بود که منو تو قبر تو نمیذارن، تو رو تو قبر من نمیذارن. یعنی به من چه، به تو چه؟ این بسیار حالت زشتیه. تو خانواده هم الان مطرحه. مثلا مرد آدم خوش‌زبونیه، خانومش بهش میگه برادر من با خانومش اختلاف پیدا کرده، تلخ شده زندگیشون، شما در زبان و بیان هنرمندی و بیا این تلخی رو از این خانواده بردار. به من چه که برادرت یا خواهرت یا با همسرانشون اختلاف دارن، به جهنم که اختلاف. این فردای قیامت مسئولیت داره. چون ببینید یه جمله‌ای من از امیرالمؤمنین دیدم، خیلی برام این جمله جالب بود، یعنی تو هیچ فرهنگی فکر نمی‌کنم این جمله باشه. این که میگم تو هیچ فرهنگی، چون من بخشای کلی خیلی از فرهنگا رو مطالعه کردم، حالا نمیخوام اسم ببرم که اظهار فضل بکنم، اینا فضلی، این اطلاعاتی که من دارم صد برابرشو راجع به فرهنگی‌ها صاحب کتاب تاریخ تمدن ویلدورانت داره، یا این اطلاعاتی که من دارم نسبت به فرهنگی‌ها بعضی از دانشمندان مثل جورجی زیدان 50 برابرشو دارن. چون من تخصصی تو فرهنگا کار نکردم، سری به فرهنگا زدم کلیاتشونو ببینم واقعا اونا بهتر از ما حرف دارن. یعنی ببینیم از امیرالمؤمنین بهتر دارن، یعنی حتی هم عرض نهج البلاغه رو دارن فرهنگ ها، یا هم عرض صحیفه سجادیه رو دارن، یا هم عرض قرآن و به فرهنگ مسیحیت، زردشتیت، یهودیت، بوداییت، کاپیتالیسم، کمونیسم، فرهنگ هندی، فرهنگ برهمنی، فرهنگ اهل تسنن، 6 امامی، 8 امامی، به همه اینا من سر زدم. برای خودم حداقل ثابت شده که کاملترین، جامعترین، بهترین فرهنگ اهل بیت اینه که اگه منو قطعه بکنن یا دنیا رو به من بدن که دست از این فرهنگ بردارم، بر نمیدارم، چون با وجودم یکی شده، چون حق رو در همه زمینه‌ها در این فرهنگ دیدم. حالا این جمله امیرالمؤمنین رو ببینید چقدر عالیه. حیف که قیمتی در عالم نیست که آدم بگه این جمله به این قیمت میارزه. من تنها ارزشی که میتونم برای حرفای امیرالمؤمنین براتون بگم اینه که کلام امیرالمؤمنین مادون کلام خالق و مافوق کلام مخلوق. هم حالا ببینید حرف امیرالمومنین راجع به انسان ساره با سات ساره مفاتیح و مفتاح هم نمیگه. چون آدم باید دقت کنه در فرمایشات معصوم، ساره مفاتیح و ابواب الهدا، سازمان خلقت انسان رو خدا به گونه‌ای قرار داده که میتونه کلیدهایی برای گشایش خیلی قفلا باشه. نمیگه یک کلید میشه، کلیدها میشه. خب آدمی که میتونه با پولش مشکل حل کنه، با زبونش مشکل حل کنه، با لبخندش مشکل حل کنه، با نوشتنش مشکل حل کنه، با قدمش مشکل حل کنه، با یه اشارش مشکل حل کنه، میتونه و در برابر مشکلات مردم بگه به من چه. خب این باید از حیوانات بدتر باشه، حتما هم بدتر، چون گاو چند میلیون سال مشکل کشاورزی مردم رو حل کرده، هنوز هم داره حل میکنه. با این که ابزار کشاورزی فراوون اختراع شده، ولی باز خیلی مناطق روی زمین مشکل کشاورزا رو گاو حل میکنه. مشکل پوکی و سخون مردم رو گاو حل میکنه، مشکل کلسیوم بدن مردم رو گاو حل میکنه، مشکل روغنکاری مفاصل مردم رو گاو حل میکنه. با چی؟ با شیری که تولید میکنه، از شیری که پنیر تولید میشه، کره تولید میشه، سرشیر تولید میشه، خامه تولید میشه. آدم بی تفاوت تستر از این گاو هست یا نه؟ قرآن مجید میگه، قرآن تو سوره نحل اولای سوره میگه اولاغ رو من آفریدم تا هم سوارش بشین شما رو از مقصدی به مقصدی ببره، هم باراتون رو ببره. هنوز هم در دنیا اولاغ کاربرد داره، چون خیلی جای کره زمین صرف نمیکنن اون راه ماشین رو بزنن، نمیتونن هم بزنن. خیال نکنید که تمدن هرچی جلو بره حیوانات باید فاصله بگیرن از زندگی بشر. نه، گاو همیشگیه تو زندگی، گوسفند همیشگیه، مرغ و خروس همیشگیه، الاغ همیشگیه. میگه شما یه جاده هایی رو دارین که نمیتونید در اون جاده ها نه بار ببرید نه خودتون برین الا به شک قل انفس. شقل انفس یعنی مگه اینکه جد آبادتون جلو چشتون بیاد تا به مقصد برسید، ولی بارتون رو 30 کیلو 40 کیلو 100 کیلو میذارین رو اولاق، خودتونم رو اون بیچاره سوار میشین، هم بارتون رو میبرم خودتون رو به مقصدم میرسونه. معلوم نیست بشر چند ساله رو کره زمینه. جمجمه‌هایی که در بعضی مناطق هند پیدا شده با محاسبات ابزاری میگن 15 میلیون سال اینا مردن. خواهی ما 15 میلیون سال باشه رو کره زمین باشیم، الاغ هم میشه برای بشر منفعت داشته، بارم میبرده از تو جاده میرفته از اون برم باز یه مش اولاغ می اومدن، تا الان دو تا اولاغ با هم تصادف نکرد که یکی شل بشه، یکی معلول بشه، یکی کشته بشه. اینقدر اینا باربرای منظم، مرتب، جاده شناس با ادب تصادف نمی کنن. خب بی تفاوت ها از اولاغ پستر نیستن. چرا؟ اگر یه وقت میبینید خدا در قرآن میگه اولائک کل انعام بل هم ازل، به این خاطره که گاو بیماری بی تفاوتی نداره، اولاغ بیماری بی تفاوتی نداره، گوسفند بیماری بی تفاوتی نداره، مرغ و خروس بیماری بی تفاوتی نداره. حالا این مرغ هم گرفتاری بیماری بی تفاوتی بشن، همه مرغای کره زمین بگن به ما چه که تخم کنیم برای بشر، بلشون کن. خب یه رشته ماده غذایی بسیار مهم قطع، اما خدا نمیذاره اینا دوچار بیماری بی تفاوتی بشن. خب اون آیه رو من مثل زدم برای خیر اجتماعی. این که امیرالمؤمنین میفرماید انزل کتابا هادیا بینا فیه الخیر، یعنی خدا هر خیری رو در این قرآن براتون بیان کرده. شما هر خیری رو میخواین بپرسین من آیهشو براتون بخونم. مثلا رشد عقل بهترین خیره. برای رشد عقل خدا چند آیه در قرآن داره؟ 20 تا، 18 تا، 30 تا. کتاب خدا نزدیک به 1000 آیه برای تقویت عقل داره. چه مردم به این آیات توجه کنن عقل پخته پیدا میکنن. به تعبیر امیرالمؤمنین عقل مسموع، یا عقلی که میشه سفره حکمت. یا خیر نفسی، چقدر آیه در قرآن مثلا یا آیه درباره خیر نفسی یا خیر اخلاقی. خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. ببینید این یه خیر اخلاقی. خذ العفو یعنی گذشت رو تو زندگیتون اصل قرار بدید. من گاهی از 20 سال پیش 25 سال پیش خانواده هایی که میگفتن دوست داریم عقد پسر دختر ما رو شما بخونین، بعد از این که عقدو میخوندم به هر دو زوج جوان میگفتم اگر میخواین زندگی دوتاییتون بتون آرمه بشه دو سه تا برنامه خدا رو گوش بدید. یکی نسبت به همدیگه پرگذشت باشه، چون دوتاییتون معصوم نیستین. اگه دوتاییتون معصوم بودین هیچ گذشتی لازم نداشتین، چون مردی که معصومه تا آخر عمرش ذره انحراف از هیچ حقی نداره. خانومی که مثل حضرت زهرا دارای مقام عصمت ذره انحراف از حق نداره. هیچ لازم نمیشد علی از زهرا گذشت کنه، زهرا از امیرالمومنین، چون چیزی پیش نمیومد. اما ما که معصوم نیستیم، خب ممکنه در طول زندگی، حالا که الان تازه عقدتون خونده شده، اول کاریم بذاریم بچه تکیه بده، شما تکیه بده، شما اول کاریم حالا از این به بعد یه خط 50-60 ساله رو باید سیر بکنید تا هر دوتون از دنیا بریم بیرون. ممکنه گاهی زن کم بذاره از شما، مرد از شما خانوم کم بذاره، ممکنه در پخت غذا یه اشتباه پیش بیاد، ممکنه تو امر اخلاقی بین دو نفریتون یه برخوردی پیدا بشه. شما دوتاییتون باید پرگذشت باشید. یعنی اگه دیدی شوهرت اشتباه کرد، اکوره در نرو، داد نزن، فریاد نکش، ناسزا نگو، خیلی متین و آروم به شوهرت بگو بالاخره ما معصوم نیستیم، اشتباهی پیش اومده، خداوند میگذره، به ما هم گفته گذشت کنید، انشالله که دیگه پیش نمیاد. تلخ نمیشه زندگی، درگیری پیش نمیاد، برخورد پیش نمیاد، قهر و قهرکشی پیش نمیاد. این یک. دومین سفارشی که بهشون میکردم این خیلی مسئله عجیبیه، پرگذشتی زندگی رو شیرین نگه میداره. یه وقت بچه آخر من کلاس دبستان بود، یه شب اومد خونه به من گفتش که بابا شما با مامان دعوا نمی کنی؟ گفتم نه بابا. گفت نمیشه دعوا کنی؟ من برای چی؟ من دعوا بلد نیستم بابا. گو آخه ما هر رو تو کلاس که هستیم مثلا بغل دستی میگه دیشب مامانم یه موج زد تو دهن بابام، اون یکی میگه اتفاقا بابام یک لگد به پهلوی مامانم زد که غلط خورد رو زمین. من هیچی ندارم بگم. نباید بچه های ما چیزی داشته باشن برن مدرسه بگم، نباید برای بچه ها این خبرهای تلخ رو بسازیم که برن بگن. اصلا ما نباید خبرساز تلخی باشیم. خدا ما را آفریده برای خبرسازی شیرین. ما 24 ساعته برای این دوتا ملائکهی که قرآن میگه پروندتون رو مینویسن باید خبرساز شیرین باشیم. برای خدا باید خبرساز شیرین باشه، برای پدر مادر باید خبرساز شیرین باشه، برای بچه‌مون تو مدرسه باید خبرساز شیرین باشه. خدا ما رو برای تلخی نیافریده. این تلخا اهل جهنم هم میدونین، تو روایاتمونه. مردان و زنان تلخ، عصبانی، زمخت، حالتی که درشونه شعله‌ای از عذاب دوزخه و این شعله باشون هست تا پرده بره کنار، اونها رو به جایی که دوزخه برشون گرده. آدم های تلخ بدن، بد. یکی پرگذشت، دوم، اول چی بود؟ پرگذشت، کلمه پر. بعد به این زوج جوانی که عقدشونو خونده بودم میگفتم دوم، کم توقع باش از هم دیگه، کم توقع. حالا در و وا کردی اومدی تو خانومت، مثلا تو این فکر بود که من امشب اگه یه نماز شب بخونم چطوره، غرق تو این فکر بود، هنوز از فکر بیرون نیومده بود، شما هم اومدی تو. به سلامت کو زنی که حال توقع سلام نداشته باش، تو سلام اگه بناس او سلام بکنیش کم توقع باش، یادش بود سلام میکنه، تو فکر نبود سلام میکنه، یه وقتم عمدی سلام نمی کنه، میگه حالا عشقم کشیده امروز سلام نکنم، بذار اون به من سلام بکن. کم طبق صبح خونه رفتی بیرون به خانوم گفتی امرو من نهار فقط حواس کباب برگ خونگی کردم، گوشتم خریدم، درست میکنی، تمیز میکنی، سیخ میکشید و کباب میکنی تا من بیام، حالا اومدی و دیدی کباب برگ بوش نمیاد. خانوم چی شد کباب برگ؟ وقت نکردن. پنیر داریم توی یخچال، انگور، خربوز. خب فردا درست کن، امروز اون پنیر رو بیار. کم توقع باشد تا تلخی پیش نیاد. این سفارش دوم. اینا همه در قرآن، یعنی ریشه های این خیرا در قرآن. سوم هم بهشون میگم خانوم، پدر مادر این جوان با حیوان دادنشون به تو بالاخره از 70% رابطهشون از بچهشون دست برداشتن. آقا این دختر 18 سال تو خونه پدر مادرش خیلی شیرین گذرونده، پدر مادر جیگر گوششونو دو دستی به تو دادن. درسته؟ عروس نماد میگم بله. به عروس میگم تا پدر مادر این پسر زندن و خواهر برادرش احترام و محبت همین. شما آقا به پدر مادر دختر و خواهر برادرش احترام و محبت. یکی از این دو طرف اگه کم ظرفیت بودن، پدر مادر دختر آقا پسر چرندی یه وقت گفتن، ایرانی های قدیم میگفتن خدا میدونی چرا دوتا گوش به تو داده؟ این که حرف یه دونش اینجا بیا تو از این ور دره نیگر ندار. چرنگوها رو راحت میشه ساکت کرد. خیلی. چجوری؟ من خیلی چرنگو رو ساکت کردم که به طور خودم خوردن از جوانی. یه وقت با خود من برخورد کردم، شروع کردن به چرنگ گفتن، منم سکوت کردم، یا سرمو مینداختم پایین یا نگاه انقدر میگفت میگفت دهنش کف میکرد، خسته میشد دیگه نمیگفت. بعد میدید من عکس العملی ندارم. گاهی بعضیاشون میگفتن جواب نداری؟ نه من زبونم مفته که خرج بی خودی بکنم، زبانم نعمت پروردگار، جای خرجش جای دیگه است. نه جواب نده. بعد میگو پس ببخشم. بودم از ناراحت نشدم که ببخشم. تو عمرتو ضایع کردی، تو گناه کردی، تو یه صفحه پرونده تو سیاه کردی که چی؟ گفتم بهشون میگم کاری که شما کردی میدونی چیه؟ شما دو رو دیگه به خاطر به هم خوردن برنامه خون و ضربان قلبتون با این اخلاقتون باید برین دکتر. من 10 سال دیگه میرم دکتر. من 10 سال دیگه برم، مال کهنه شدن دستگاه بدنمه، مال شما مال ضربه زدن به دستگاه بدنتونه. فرق میکنه یکی بره دکتر دستگاه های بدن کهنه شده باشه، دکتر میگه دوا میدم ولی شما هم بساز. ولی 25 ساله میره دکتر، دکتر میگه چیکار کردی؟ اعصابتو چرا اینجوری کردی؟ قلبتو چرا اینجوری کردی؟ آدم های تلخ ضرر میکنن. بهشون میگم شما اگه این 3-4 مورد رو رعایت بکنید هیچ وقت دعوا پیش نمیاد. و تا الان من 30 سال پیش به دختر و پسرها رو عقد کردم، گاهی دخترای همون زن و شوهری که عقد کردم باز من عقد کردم، پسرای همون زن و شوهرایی که عقد کردم باز عقدشون رو من خوندم. یه مورد طلاق تا حالا تو عقدای من پیش نیومد. که بیان بگن آج آقا 10 سال پیش مرام عقد خوندی الان داره به هم میخوره. وقتی که این مسائل قرآن و خیر قرآن رعایت بشه چرا به هم بخوره؟ به هم خوردن مالی شروره، شر. حالا باز جمله امیرالمؤمنین رو گوش بدین، چقدر عالی. انزل کتابا بینا فیه الخیر، یه گوشه ای از خیر قرآن بود، گذشت مال قرآن، کم توقعی قرآنه، احترام به بزرگ ترها به دوتا خونواده از طرفه اینه، مال قرآن. خب اینا بنیان خانواده رو استحکام میده، طلاق پیش نمیاره، قهر و قهر کشی پیش نمیاد. بینا الخیر و شر، تمام ضررها و زیانها رو هم خدا بیان کرده که شما اگر گرفتار این امور بشین ضرر میکنین، ضرر دنیایی، عقلی، حالی، اخلاقی، مالی، اجتماعی، اقتصادی. یکیش همین بیتفاوتیه که همه نسبت به هم بیتفاوت بشن، همه دوچار بیماری بمنچه بشن. رسول خدا یه روایتی دارن بسیار مهم، کلکم رائن و کلکم مسئولون ان رعیته. ریشه را به این معناست همه شما مسئول ملاحظه کردن امور یک دیگرین و همه شما مسئول همدیگرین، یعنی قیامت از هر کدومتون نسبت به هر کدومتون دادگاه تشکیل میدن، سوال میکنن که ای مرد تو با زن 60 سال چگونه رفتار کرد، ای زن تو با مردت، پدر تو با بچه‌هات، مادر تو با بچه‌هات، زن و شوهر شما با عروساتون، زن و شوهر شما با دوماداتون، شریک شما با شریک، دولت تو با ملت، ملت تو با دولت. پیغمبر میگه یک نفر رو در قیامت از اون دادگاه استثنا نمی کن. همه مسئول هم دیگه. چقدر شیخ عجل سعدی شیراز در این زمینه روایت پیغمبر رو زیبا معنا کرد. باری کن لسن، اگر بینی که نابینا به چاه است، حالا یا نابینای عقلیه یا نابینای چشمیه فرقی نمی کن، یا نابینای قلبی، اگر بینی که نابینا به چاه است، اگر خاموش بنشینی به من چه؟ گناه. نه حق نداری خام، تو باید متحرک باشی، تو باید دائم تا زنده ای در حرکت مثبت باشی. تو اگر کار خیرم گیرت نیمد، مثل علی ابن ابی طالب باید دنبال کار خیر بگردی پیدا کنی. شما بعضیاتون کوفه رفتین میدونید تابستونش نزدیک 50 درجه عراق گرمه، روز مردم نماز ظهر رو میخوندن بودو بودو میرفتن خونه نهار میخوردن میخوابیدن زیر باد بزن و کارایی که خونک کننده بود، اما علی نهارشو که میخورد تو اون گرمای 50 درجه خونه میمد بیرون. این خیابون، اون خیابون، این کوچه، اون کوچه. یه روی یکی به امیرالمومنین گفت بعد از ظهر نمیخوابی؟ فرمود نه. چرا نمیخوابی؟ فرمود چون مسئول مملکتم، مسئول نباید بخوابه، ما باید بیدار باشیم که دیگران راحت بخوابن. امام بخوابیم که دیگه التماس دعا برو مملکت، ما نباید بخوابیم. گو برای چی میگردی؟ عرق داری میریزی؟ فرمود مبادا تو این ساعتا کسی مشکلی براش پیش بیاد و پیش خودش بگه علی الان خوابه، باشه 5 بعد از ظهر برم. این 3 ساعتی که تو مشکل میمونه قیامت جوابشو من باید بدم. حالا ایشونو با بی تفاوتا مقایسه کن، با بی تفاوت. گاهی مردم میرن تو ادارات کار دارن، یه دونه امضا میمونه، یه دونه فقط، یعنی خودکار دو تا خط بکشه تای صفحه، میگه آقا دو تعطیله، بفرمین فرده بی. آقا ما 24 ساعت به حضرت عباس عقب میمونه کارمون. زیادم بخوای حرف بزنی به مامور میگم بندازت بیرون، ها برو بینم. این بیماری بی تفاوتی، این بیماری منحصر کردن خود در کار دولته. دولت به من گفته تا دو، بعد دو به من چه؟ به درک مردم چه مشکلی دارن به من چه؟ به ما گفتن تا دو، به ما هم حقوق تا دو رو میدن. داشت میگرش یه خانوم جوانی تو اون گرمای سخت علی رو دید، گریه کرد، گفت آقا شوهرم من از خونه بیرون کرد و گفته برگردی آتیشت میزنم. فرمود پشت سر من را بیار. علی نمیذاش زن نامحرم جلوش را داره. علی علی بود. خب پشتر من بیا. در خونتون. گو آقا خونمون درش اینه. آروم در زدن. یه جوون هیکلدار صدا کت و کلوف اومد در رو وا کرد. بله. فرمودن هوا گرمه، شهر خلوته، زن جوانه، نباید بیرونش میکردی، شما بذار بیاتون. گالا اول ببین خودت از دست من نجات داری؟ بعد واسطه گیری کن برای زنم، به تو چه ربطی داره؟ امیرالمومنین فرمود راش بده. گفت به تو یه بار گفتم حق تو کف دستت میذارم. سر و صدا که شد، البته از طرف اون بی تربیت، علی که از صداشو بلند نمیکرد، همسایه‌ها درا رو وا کردن و چند تاشون امیرالمومنین رو شناخت. حضرت دید هیچ حرف به خرج این پسره نمیره. یه خورده اومدن جلو با یه دست، نه با دو دست، با یه دست این پیراهنشو به حالت گره تو مشتشون درو بردن، با این هیکل بلندش کردن، آروم خوابوندنش کف کوچه، زانوشونو گذاشتن رو سینش. مردم ریختن السلام علیک یا امیر المؤمنین. یارو دید امیر المؤمنینه. گو آقا جون پاتو بردار، من نوکر حاج خانومم، من اصلا مخلص حاج خانوم، بفرمین خونه مال شماست، من غلام شمام. حضرت خندش گرفت فرمود خوب با هم زندگی کنید. خوب گرفتاری ها مال شر راست، مال بدی هاست، مال خلافکاری هاست. من نشد بقیه منبر حضرت رو بگم براتون، انشالله شبی 23 اگه زنده موندم یه بار دیگه برای نورانی شدن جلسه اول منبر حضرت رو بخونم. ان الله تعالی انزل کتابا هادیا بین فیه الخیر و الشر فخذوا نهج الحق تحتدوا. چنگ به این جاده الهی قرآن مجید بزنید تا به هدایت برسید. وصل فوان سمت شر تقصدو، از اعمال زیانبار کنارگیری کنید تا یه زندگی مستقیم عادلانه پیدا بکنید. رومی نشد از سر علی کس آگاه، آری نشد آگاه کس از سر اله. یک ممکن و این همه صفات واجب، لا حول ولا قوت الا بالله. امشب نیمه شب صدا زد حسن جون حسین جون، وقتی بدن منو غسل دادید کفن کردی، میان تابوت گذاشتی، شما دو نفر دو سر تابوت رو رو دوشتون قرار بدی، جلوی تابوتم خودش حرکت میکنه، جایی که تابوت فرود آمد همون جا قبر منه. دو نفری جنازه بابا رو حرکت دادن، وقتی با نیش کلنگ یه مقدار خاک و کنار زدن یه لحد پیدا شد. امام مجتبا لحد و جمع کرد، یه لوحی میان قبر بود، نوشته بود این قبر و نوح پیغمبر بعد از طوفان برای وصی پیغمبر اسلام کنده. امام مجتبا رفت تو قبر، حسینم بدن بابا رو بده به من. هرگه شکافده رو روی خاک بذار، لچید و خاک ریختند و برگشدند. حسن جان شما فرق شکافده رو رو خاک گذاشدین، اما پسر برادر زین و لابدین وقتی وارد قبر شد نه صورتی بود که روی خاک بود داره. چاره ندو گلوی بریده بابا رو روی خاک بود. عبت و عمد دنیا طبعه که مسلمان و عمل آخره و به نور وجیه کموشه. بعدم که روی قبر خاک ریم یه مقدار روی خاک و گل کرد که بشه با انگشتش بینویسه، این نوشته رو تو حرم که میرین بالا سر زریح دیدین، روی قبر با انگشت نوشه هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب. اما برای این که بدونین کدوم حسینو میگه، الذی قتلوا اجیان، همان آقایی که بالا به دجن سهر برمیشه. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد، الا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد، اجعلنا من انصار محمد و آل محمد، واجعلنا من محبی محمد و آل محمد، برحمتی که یا